سلام میکنم به همه عزیزانم، خانم ها و آقایان. انشالله که حال دلتون خوب باشه. بهترین ها رو بر همه شما از قادر متعال مسئلت میکنم، به همه شنوندگان خوبمون که تکرار برنامه را شبکه افق میبینن سلام میکنم و همه شنونده های خوب رادیو معارف به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی پناهی ها سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت بینندگان عزیز، سلام عرض میکنم. انشالله که آماده باشن برای ماه محرم
انشاءالله،
ماه احترام به ابا عبدالله الحسین، اظهار محبت به ابا عبدالله الحسین و در واقع دریافت محبت ابا عبدالله الحسین به ما مؤمنین انسانها. بله،
و چقدر به امام حسین هممون مدیونیم با توجه به مباحثی که حاجی پناهیان در سحرهای ماه مبارک رمضان داشتن. انشالله که کم نذاریم در حد وسع و توان و بضاعتمون. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
بحث هفته گذشته خیلی مورد استقبال قرار گرفت، الحمدلله رب العالمین، در مورد عقلانیت و نقش اون و جایگاه اون در مفاهیم و مباحث دینی صحبت کردیم. یه بار معنای عقل رو بازخوانی بکنیم و یک سوالی که خیلی چشمگیر بود و خیلی ها پرسیده بودن این بود که این همه راجع به اهمیت عقل شما صحبت کردی، جایگاه تعبدیات در دین و مفاهیم دینی کجاست که در ضمن بحث انشالله به اون اشاره کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. درباره عقلانیت ما ابتدا باید یک اشتباه عمومی رو برطرف بکنیم. اون اشتباه عمومی این است که عقل رو صرفا ما به عقل تجربی معنا بکنیم. البته تجربه و حفظ تجربه هم یک مرتبه از مراتب عقلانیت هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید عقل حفظ تجربه است. یعنی کسی که دنبال تجربه باشه، عقل تجربی رو محترم بدونه، این از نظر خدا فرد محترمی است. ولی نباید معنای عقل رو در تجربه و توجه به تجربیات بشر
خلاصه کرد.
خود قرآن کریم دستور به تجربه میدن و ما طلبه ها متاسفانه این دستور قرآن رو براش مؤسسات علمی گسترده راه ننداختیم. مثلا میفرماید انظر کیف کان عاقبت المکذبین، برو ببین اینا آخرشون، آخر وضعیتشون، آخر حالشون چی شد، به کجا رسیدن. ما هم اینو بالا منبر به مردم میگیم، خودمون نمیریم ببینیم.
بله،
ما طلبه ها میدونید بیشتر مبانی رو کار داریم، نتایج رو کار نداریم،
به برش حساب ویژه‌ای باز
نمی کنیم. برعکس آنچه که در قرآن و روایات هست. در قرآن و روایات، آخه اخیراً مقام معظم رهبری درباره تبلیغ،
بله، خیلی
و دانش تبلیغ و اولویت تبلیغ مطالبی فرمودن. من هم میخوام از فرصت استفاده کنم یکی از دلایلش رو عرض کنم که چرا رهبری باید از تبلیغ در حوزه نگران باشن و چرا انقدر اولویت بالایی باید بهش بدن. چون در این باره ما ضعف داریم. شما در قرآن کریم میبینید بیشتر از این که بخواد مبانی خداپرستی رو اثبات بکنه، آثار خداپرستی رو توضیح میده. در روایات بیشتر از این که مبانی اثبات امامت و ولایت رو توضیح بده،
میگه برید خروجیش رو ببینید،
آثارش رو تبیین میکنه. در کلام حضرت زهرا سلام الله علیها، در ادعیه امام مثل زیارت جامعه، در کلام امام رضا علیه السلام، شما میبینید آثار توضیح داده میشه. توضیح دادن آثار ایمان روش قرآنه که صفاتی که بر یک انسان مؤمن یا متقی مترتب میشه ایناست. توضیح دادن آثار کفر و نفاق در افراد روش قرآنه. ما دیگه زیاد با آثار کاری نداریم، در حالی که به درد تبلیغ بیشتر بیان آثار میخوره و این نزدیک به روش‌های علوم تجربی. و بعد خداوند متعال هم به ما دستور داده این کار رو بکنید، نه اینکه ما حوزویان یا اهل دین باید خودمون رو مستغنی بدونیم. این صحیح نیست. ما مبانی رو گرفتیم، چی کار داریم با نتایج؟ ما فهمیدیم که نماز واجبه، چیکار داریم
با آثارش؟ چیکار داریم
در حالی که چقدر روایات در باب آثارش هست و ما باید بیان علمی برای آثارش داشته باشیم. هیچ مؤسسه‌ای در حوزه علمیه نیست، حالا شاید هم باشه، حداقل من خبر ندارم، که بیاد بگه آثار بی‌نمازی از نظر روحی ما مطالعه اجتماعی کردیم اینه. شما شنیدید هم چیزایی رو یا کتاب‌هایی از علما که اینا رو توضیح بدن؟ خب آیا این یه کار دینیه ما اگر انجام بدیم؟ بله کار دینیه، خدا دستور داد، فرمود برید ببینید عاقبتشون رو، عاقبت مکذبین رو ببینید، مطلق فرمود، هم در طول تاریخ هم در روح یک انسان. وقتی ما بیایم آثار بدی ها رو توضیح بدیم، آثار خوبی ها رو توضیح بدیم، تازه روش بیان دینمون به قرآن نزدیکتر شده. درسته؟
بله.
پس عقل تجربی محترمه. امیر المؤمنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری فرمودن که اگر کسی عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره، تجربه رو هم فرمودن،
عقل و تجربه
شقی خواهد بود. شقی که میدونید ما به ابن ملجم مرادی ملعون میگیم شقی. بی اعتنایی به تجربه بارها در قرآن کریم مذمت شده. این که میفرماید مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، این دوباره حفظ تجربه است.
اهمیت تجربه است. بله.
به حدی که در تعریف عقل آمده حفظ تجربه. اینجا یه سوال پیش میاد. خب اگر یک سخن تجربی مغایر شد با سخن دینی چه باید کرد؟ خیلی‌ها فکر می‌کنن این سوال خیلی مهمه. کتاب‌ها در این باره نوشته شده. ولی بنده عرض می‌کنم خدمت شما در این گفتگوی دوستانه در محضر مؤمنینی که دارن این بحث رو پیگیری میکنن، این سوال اصلا اهمیت نداره. چرا اهمیت نداره؟ برای اینکه
چون با هم خط تقاطع ندارن،
معمولا اتفاق نمیفته. به قول طلبه ها قلیل الجدواس. شما کدوم دانش تجربی رو میبینید به این سادگی بیاد حرف ضد دینی یا غیر دینی بزنه؟ معمولا دانش تجربی وقتی میاد پیگیری میشه، میبینی که خب اینو که دینم قبلا گفته بود، خصوصا تو علوم انسانی وقتی دقت میکنی میبینی اینا تطابق دارن. من تقریبا تو این 30-40 سال گشت و گذار علمی که داشتم ندیدم مغایر باشه. بله بعضی از اندیشه ها مغایر هستن. در اینجا چه پاسخی ما میدهیم؟ مگر اندیشمندان علوم تجربی با هم نتایج سخنانشون مغایر در نمیاد؟
چرا خیلی زیاد.
بالاخره یکیش داره اشتباه میکنه دیگه. چه بسا من این که دارم از دین برداشت میکنم هم اشتباه بکنم، من هم احتمال داره اشتباه بکنم. کما اینکه احکام دین مثلا من میرم استنباط میکنم این حکمه، دیدید بسیاری از اوقات میگن بنابر احتیاط واجبه، یعنی این آخرین احتمال علمی است که من دارم میدم که این امر واجبه. ممکنه واقعا دقیق نباشه حرف من، البته اینکه خدا برکت میده و حمایت میکنه از بنده ای که تلاش علمی خودشو کرده به یک حکم الهی رسیده، حالا مقیده، خدا برش برکاتی رو مترتب میکنه، این مسئله دیگری است. پس ما نباید از تجربه استیحاش داشته باشیم و یا اندیشمندان علوم تجربی فکر نکنن که دین با تجربه کاری نداره. این دین مسیحی بود که با تجربه کاری نداشت.
و حتی دین ما دعوت به تجربه میکنه.
دعوت به تجربه میکنه و توصیه میکنه که شما باید جستجوگر باشید. بسیاری از امور رو هم گذاشته ما خودمون بفهمیم. راحتتون کنم، آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه، حضرت آیت الله جوادی آملی یه مطلبی رو دارن، کتابش هم منتشر شده، میفرماد علم دینی و غیر دینی نداریم، هر علمی صحیح باشه دینیه.
اینا اصلا جدا نمیدونه و نمیدونه
دیگه، اصلا تمام میشه بازی، دعوا تمام میشه. پس اولا وقتی که میگیم عقل، فقط عقل تجربی نیست، بلکه این عقل تجربی یکی از زیر مجموعه های عقلانیته. ادامه بدیم بحث رو. وقتی که میگیم عقل، فقط عقل نظری به معنای فلسفی نیست، اون عقل هم محترمه و ما از فلسفه معارفمون مشاهیر علمیمون خیلی استفاده کردن و بخش هایی از فلسفه اصلا زندگی بشر امکان نداره خارج بشه. وقتی شما میگید اجتماع نقیزه این محاله است، این رو از کودکی ارتکازن و
تجربه کردی،
اصلا نمیتونی این رو کنار بگذاری. بله. آقا من نمیخوام فیلسوف باشم. نمیخوای، ولی داری بخشی از زندگی خودتو فیلسوفانه پشت سر میگذاری، چاره ای نداری. پس عقل نظری به تعبیری عقل تجربی، اینها هم همه زیر مجموعه عقل هست. به اضافه این دوتا یه تعبیر دیگه ای هم هست، گاهی بهش میگن عقل عملی. من حالا از اون تعبیرم نمیخوام استفاده بکنم. عقلانیتی که انسان در مقام تشخیص بهتر، عقلانیتی که انسان رو وادار میکنه به اعتماد به اهل علم، اون عقلانیت رو هم باید در نظر بگیریم. مثلا شما خودتون تجربه نکردید وقتی بهتون دارویی میدن برای قلب یا غذایی میگذارن همینجا توی مجموعه جلوی شما، خودتون نبردید اینو تو آزمایشگاه تجربه کنید، اعتماد میکنید به کسانی که این غذا رو خریدن، میگن آقا اینا که کارمندای خودشون، نمیخوام بکشن. اون مغازه هم که این غذا رو میفروشه که نمیخواد دودمان خودش رو به باد بده.
بله.
پس لابد ببینید اینجا این عقل چیه. این عقل دیگه این نیستش که شما برید تجربه کنی، محاسباتی انجام میدی،
یه وقتایی بدون این که حتی بخواییم
محاسباتی انجام میگیره، بر اساس این محاسبات اطمینان میکنی، ایمان پیدا میکنی، عقلی که شما را مؤمن میکند، عقلی که شما را به مشاهده دعوت نمی کند، چون مشاهده کردنی نیست، اصلا امکانش رو نداریم ما همه چی رو مشاهده بکنیم، ولی شما رو به مؤمن شدن دعوت میکنه. میگی من به این برند اطمینان دارم. چرا برندها پول بیشتری میگیرن؟
چون مردم اعتماد بیشتری دارن بهشون،
یه پول بیشتری به خاطر اون اعتماد. بله. اعتماد میگیره. این میشه یک نوع دیگه از عقلانیت، عقلی که ما رو به اطمینان دعوت میکنه و زندگی رو حرکت میده در جاهایی که تجربه نکردیم، نمیشه تجربه بکنیم، دیدنی نیست، از نشانه ها پی میبریم به یک حقیقت. عقلی که ما رو به ایمان دعوت میکنه.
و چقدر زیادن تو عالم و دنیای ما،
و ما اصلا نمیتونیم هیچ وقت همه چی رو خودمون تجربه کنیم. آقا یه ماشین شما میخرید، نه من باید برم گیربکس رو خودم ببینم، آقا این آلیاژش،
کیسه هوا رو باید چک بکنم،
چک بکنم، بعد مثلا آلیاژش رو ببینم من خودم. آقا نمیشه که، اصلا امکان نداره اینجوری شما زندگی بکنید. بعضیا تا به دین میرسن میخوان ایربکش رو امتحان کنن، میخوان نمیدونم آلیاژ نمیدونم فولاد و این حرفاشو برن امتحان کنن. به دین که میرسن اینجوری، صد جای دیگه اینجوری نیست.
امتحان کیسه هوا یعنی یه تصادف خیلی سنگین باید تو کرده باشی که کیسه هوا باز بشه بتونی امتحان بکنی، امکان تجربهش نیست اصلا.
میگه که من چون نرسیدم، منظورش از این رسیدن یک رسیدن تجربی است که تو خیلی از جاهای زندگیش این کارو نمیکنه.
اینجا باید چیکار کرد؟
اینجاها باید عقل ایمان آور رو به کار گرفت، عقل اطمینان آور رو به کار گرفت. اینجا رو تو دین بهش میگن تعبدیات. اون سوالی که شما فرمودید،
جایگاه تعبدیات
چه نسبتی داره؟ شما به متخصص اطمینان داری؟
بله.
گاهی از اوقات به رفقای خودت اطمینان داری. اصلا انسان نمیتونه بدون اطمینان زندگی کنه. حساب کنید یه مردی بیاد خونه هر شب بخواد غذای خانومشو بذاره توی بالاخره دستگاهی بررسی کنه، خانوم سم نریخته باشه. آقا خانم شما خانم خوبی هستن، این چه کاریه داری میکنی؟ میگه بالاخره انسان جایز الخطاست. شما این کارو میکنید واقعا؟ انسان جایز الخطاست هر شب به غذای خانم تو دستگاه بگیری بخوای امتحان کنی؟ بله انسان جایز الخطاست. بله خانم شما هم ممکنه یه دفعه واقعا سم بریزه، معصوم که نیست. ببین این سوالا رو شما کجاها میشنوید؟ میاد بحث مثلا مرجع تقلید ولایت فقیه، آقا ایشون معصومه یا نه؟ مگه خانم شما که بر غذا درست میکنه معصومه؟ چجوری اونجا زندگی میکنی؟
محاسبات تو رو به
محاسبات عقلانی میکنی، نشانه هایی رو بررسی میکنی، درسته؟ اطمینان میکنی به این نشانه ها. زندگی انسان سرشار است از اطمینان کردن به نشانه های مطمئن. نشانه عربیش میشه آیه، که ما میگیم آیات قرآن.
افلا ینظرون.
ببینید وقتی که ما میگیم آیه، خدا بهشت و جهنم رو به ما نشون نمیده، نشانه میده، میگه عقل داری ایمان میاری، همون عقلی که انسان ها دارن باش زندگی میکنن.
بهار رو ببین، قیامت این گونه است.
اصلا دل خودت رو نگاه کن، دل خودت نشانه است. تو چی دوست داری؟ دوست داری از بین بری؟ پس دوست نداری از بین بری؟ این یه نشانه است برای اینکه قیامتی هست. حالا مهمترین نشانه میدونید که در قرآن دل خود آدمه. یعنی ما اینا رو بگیم میگن این آقای میخواد مثلا ما رو جذب کنه، داره حرفای دلی میزنه. بابا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ستاره رو دیدن، خورشید رو دیدن، چقدر اینا با شکوهن، هزار ربی هزار ربی. فلما افلا قال، وقتی که افول کرد گفتش که نه، این خدای من نیست.
انی
لا احب الافلی. آقا مگه دل شما ملاکه که من چون غروب کننده رو دوست ندارم پس او خدا نیست؟
مگه به دوست داشتنه؟
میفهمد بله بله. کجای دل انسان داره گواهی میده، یک نشانه رو به ما نشون میده؟ من خدا رو نمیتونم ببینم، اما رو نشانه هاش تشخیص میدم، همونطوری که شما از رو نشانه ها تشخیص میدید. من به این دکتر اطمینان دارم، بالاخره یه کمی گفتگو میکنید، به یه مهندس اطمینان میکنید، به یه برند اطمینان میکنید، چهار تا جاشو تجربه کردی. آقا انسان جایز الخطاست، اون برندم جایز الخطاست، میگه دیگه نمیشه، دیگه نمیشه، معطل که نمیتونیم بمونیم، که دیگه غذا رو باید بخریم و مراجعه به پزشک باید بکنیم و مراجعه به مهندس و الی آخر. خب پس عقل یا شد عقلی که ما رو در مقام عمل از حیرت نجات میده با اطمینان و ایمان، یا شد عقلی که ما رو به تجربه دعوت میکنه و شخصا میریم تجربه میکنیم. و این خیلی اهمیت داره، سفارش شده، اصلا یکی از روایات ما هست که معنای عقل حفظ تجربه است. دقت فرمودید، حالا در روایاتی که من آوردم هست که
آجا اون عقلی که اگر کدوم عقله که اگر حکم کرد شرع هم حکم میکنه، اون چه عقلیست؟
خب از این روایاتشو بخونم و
بله بفرمید.
فرمود العقل شرع من داخل و شرقو عقل من خارج.
خارج.
چقدر زیباست این سخن امیرالمومنین. العقل شرق من داخل. عقل همون دینش، دینیه که از داخل انسان
درون ماست
میجوشه.
بله.
و دین چیه؟
عقلی که خارج،
عقلیه که خارج از ما داره به ما کمک میرسونه. این دین چه کسی این عقلانیت دین رو پشت سرشه؟ خود پروردگار عالم. عقلی که من دارم کی پشت سرشه؟ فطرت پاک من. خب حالا شما فرمودید که اون کدوم عقلی که عین شرعه؟ عقلی که پرورش یافته و پاک باشه،
دست نخورده باشه،
یعنی صدمه نخورده باشه.
بله.
در جلسه قبل یه روایتی رو با هم مرور کردیم، هر یه گناهی یه مقدار از عقل آدمو برمی‌داره،
کم می‌کنه،
چون عقل خیلی نازک نارنجیه، عقل خیلی لطیفه،
زود
رنجه، پارچه‌ایه که اگر کثیف شد به این سادگی دیگه نمیتونی بشوریش. ها نمیخوام بگم پارچه یک بار مصرف، مثل یه برگ گل بسیار لطیف که خب حالا این کثیف شد، خب این فایده نداره، یعنی دستش بزنی برگ گل لطیف چی میشه؟ عطرشو از دست میده، صدمه میخوره. عقل در روایات ما میفرمایند که جبران ناپذیره اگه صدمه بخوره. ما بنا بود این هفته درباره راههای رشد عقل و
بله عقل صحبت،
درسته باید. یا مثلا میفرماید عاقل کیه؟ میفرماید هو الذی یضع الشیء مواضعه، کسی که هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده. قدرت تشخیص، جمع‌بندی تمام دارایی‌های ذهنی انسان به اضافه سلامت روحی انسان میشه عقل. بعضی وقت شما میدونی اینو باید اینجا بگذاری و ولی چون دلت خراب کار میکنه، یه چیزایی رو میخواد که نباید بخواد، عمدن لج میکنی و سر جاش نمیگذاری. بهش میگن این آدم عاقل نیست، عاقلانه رفتار
نمیکنه.
پس عقل در یک تعریف اولا محدود به عقل نظری یا عقل تجربی، عقل فلسفی یا عقل تجربی یا عقل عملی نیست، شامل همه این هاست. انسان رو از حیرت خارج میکنه گاهی که علم نیست و انسان رو در مقام پردازش آگاهی ها به یک تفکر منطقی وادار میکنه. به بعضی ها علم میدی نتیجه غلط میگیرن، بعضی ها بهشون علم میدی با اندک علمی به چه نتایج عالی میرسه.
درست استفاده میکنه،
درست پردازش میکنه،
پردازش میکنه.
بعضی ها یه حرف غلط بهش میزنی میگه آبارکلا، آقا تو اصلا حساس نشد این حرف غلط بود؟ انگار قدرت نقادی نداره. من سر کلاس ها وقتی که وقت بیشتری داشتیم میرفتیم سر کلاس، میگفتم من به شما محکم حرف میزنم قبول نکنید. اولی کمی محکم حرف میزدم، میدونم همه خیلی حالت پذیرش داشته. بعد میگفتم آقا اینجوری نگاه نکنید، چرا اینجوری نگاه میکنید، حرف غلطی بود من زدم دیگه. آقا بچه ها رو یه کاری میکردم، هر حرفی میزدم اطمینان نکنن آقا واقعا حالا این راسته. میگفتم بابا به خدا این یکی دیگه راسته. برای چی اینا رو یه کاری میکردم؟
بتونن تحلیل کنن،
بتونن نقد کنن، جرأت نقد. حالا شاید نمیخوام تعریف از خود نیست، بنده نقص های خیلی زیادی دارم.
اختیار
تو یه سری از کلاس های حوزه که با دوستان داشتیم میگفتم هر کی این صحبت یا این بحث منو نقد کنه ایرادای بیشتری بگیره، نمره بیشتری میگیره. حالا اگه کسی 8 تا ایراد گرفت و بقیه 7 تا و 6 تا و 5 تا، اون 8 رو من میکنم 20، بقیه رو کمتر میکنم. آقا اینا باید سعی میکردن
ایراد بیشتری
بگیرن، ایراد بیشتری، در حالی که رفیق بودیم با هم.
چقدر این عقل درگیره.
مهم این بود که شروع کنه به نقادی کردن. خب عقل جامع جمیع این گونه فعالیت هاست که نتیجهش این میشه فعالیت ذهنی صحیح، فعالیت فکری صحیح، به اضافه برای حالات روحی صحیح، حالات روحی خوب. چون روح انسان، گرایش های انسان روی فکر انسان به شدت مؤثرن. گرایش های شما به قول روانشناسا سویه شناختی بهت میده. چون یه گرایش مثلا منفی نسبت به یه چیزی داره، هی بدی های اونو میبینه. چون یه رنجی داره بیتابش میکنه، دیگه نمیتونه خوب در موردش داوری کنه. فرمان وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیر، یعنی دوچار سویه شناختی میشی، یه چیزی رو زیادی بد میبینی. عقل برایند نهایی فعالیت‌های ذهنی صحیح، فعالیت ذهنی که میگم همه جور فعالیتی، از عقل تجربی و احصاء تجربی خیلی از موارد و مشاهدات محسوسات تا کار فکری عمیق و اون کلنگری که انسان داره، عقل فلسفی انسان. عقل فعالیت صحیح ذهنی به اضافه انگیزه های سالم روحی است برای این فعالیت های ذهنی صحیح.
و این ارتباط مستقیم با دین و دینداری ما داره.
خب وقتی که اینجوری شد، این عقل سالم شد، این اون عقلیه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اون وقت آیه بهجت چی میفرماید؟ تو فهمد آدم عقلش سالم و خوب کار کنه، یعنی مجموعه ای از اون دل و اندیشه، حتی میتونه بفهمه نماز صبح حکمتش چیه که دو رکعته، میتونه آدم بفهمه. ممکن نتونه بیان کنه، بعضی چیزا بیان کردنی نیست. شما خیلی چیزای ساده هست که تو دنیا نمیتونید اونا رو بیان کنید.
بله،
مثل بوی خوش گل یاس، یه عبارت بگید الان شما امتحانی
نمیشه. بله،
نمیشه گفت.
نمیشه. بله،
خیلی چیزای دیگه هست که نمیتونیم بگیم. ما رنگ زرد رو چجوری میتونیم توضیح بدیم برای کسی که فرزن هیچ رنگی رو ندیده؟
باید نشونش بدی
اصلا این زرده. اصلا کلمه بلد نداری براش توضیح بدی. خیلی چیزا هست تو معنویات و امور بسیار،
مهر و عاطفه مادر رو چجوری میشه
نمیشه اینا رو توضیح داد. بلد. خب بریم سراغ این که این ترکیب عقل و در واقع ترکیب قلب، روح و فکر رو
داخل ببینیم. پرانتز حالا آدم میفهمه که با این توضیحاتی که شما دادید ظاهرا پیامبر ما از کنار قبرستانی عبور میکردن و اشاره میکردن و با حسرت که اینجا دفائن عقوله که نادیده گرفتنش استفاده ازش نکردن.
بله. خب حالا ببینید دیگه روایات در باب عقل زیاده. وقتی که شما عقلت خوب کار کرد، یعنی هم جستجوگری، اون زندگیمون که میدونید، نمیدونم اینو جلسه قبل عرض کردم یا نه،
چیو؟
که زندگی انسان با جستجوگری آغاز میشه.
نه یادم نمیاد، فکر خب. میکنم
دیدید یه کودک کنجکاوی میکنه
بره.
از همون ماهای اول همه چیو میخواد امتحان کنه، تا اونجایی که چشمش باز میشه صداها، کنجکاوی یکی از انگیزه های اولی و اصلیه. 7 سال
هی میخواد کشف کنه.
7 سال باید اجازه بدیم کودک آزادانه کنجکاوی کنه. البته لوازمی که خطرناکه از جلو دستش برداریم و محدودش بکنیم و پله ها نیفته پایین با مغز صدمه بخوره. بالاخره کنجکاوی کودک حد و فصل، حد و مرز نداره، ممکنه بخواد پله رو هم آزمایش بکنه
یا به یه چیز داغ دست بزنه مثلا.
ولی وقتی که این کار رو میکنیم، میخوایم کنترل کنیم کودک رو تا 7 سال، باید چه جوری کنترل کنیم؟ یه جوری کنترلش نکنیم، یه دفعه چیزی به نام ترس در دلش تقویت بشه، جستجوگریش محدود بشه به پدیده‌ای به نام ترس، جستجوگریش محدود بشه به جلب محبت. از بس بهش محبت نکردیم، بعد یه بار که تشویقش میکنیم شروع میکنه خودش رو تکرار کردن تا اون تشویقه رو دریافت بکنه. بچه باید بگه تشویق کن، مهم نیست برام تشویق، بذار برام چیز دیگر رو کشف کنم. اینقدر باید سیراب و لبریز باشه از محبت. به همین دلیل تو روایات فرمودن تو 7 سال اول کودک باید پادشاه باشه و پدر و مادر حالت غلام دارن براش. چرا؟ چون باید کنجکاوی او آزاد باشه، دوست داشته باشه، کشف کنه و براش هزینه کنه، وقت بگذاره. در 7 سال دوم این کنجکاوی جهت پیدا میکنه، برنامه پیدا میکنه.
یعنی چی؟
میره این کنجکاوی در یک سلسله سوالهای مرتب و یک سلسله رفتارهای مرتب،
یعنی یه نظامی پیدا میکنه
و مثل یک عبد، مثل یک سرباز در پادگان از 7 سالگی به بعد، چون تغذیه شده از محبت، امنیت یافته، احساس عزت و هویت رو پیدا کرده تو اون 7 سال اول. حالا وقتی که بهش میگن یه برنامه داریم، اونم منظم باش، سوء تفاهم براش پیش نمیاد. میگه جالبه، اتفاقا تو روانشناسی رشد هم میگن بچه از این لحظه به بعد، از حدود 7 سال دنبال دستور میگرده، اون آزادی خودش رو اشباع هم شده، دنبال این که محدود بشه، فرمانده داشته باشه هم میگرده خودش. بعد شما شروع میکنید دوباره اون کنجکاوی رو در چارچوب برنامه های مدرسه، برنامه هایی که اسمشو میگذاریم ادب، با ادب جستجوگری خودش رو ادامه میده. این جستجوگری ادامه پیدا میکنه تا بچه میشه دانشمند. همین جستجوگری ادامه پیدا میکنه، میرسه به معرفت الله. وقت این جستجوگری وقتی دقیق صورت بگیره، دارای تفکر نقاد، دارای قدرت ذهن آزاد، آزاد از هوا و هوس. مثلا ما میگیم غرب زده ها به اندیشهشون نمیتونیم اطمینان کنیم، این براش یه چیزایی اونجا جالبه، این دیگه نمیتونه درست فکر کنه، این اینجا احساس حقارت میکنه یا یه رنجی اذیتش کرده، این دیگه نمیتونه درست فکر کنه.
اگر عقل درست و در یک جهت صحیح به سر و سامون برسه، ما رو میرسونه به معرفت الله، آنگونه که شما
بله، ما رو میرسونه به معرفت الله.
اونایی که نمیرسن چی؟
و یا نه تنها معرفت الله، میرسونه به اینکه دنیامون رو خوب اداره کنیم. شما برای اداره دنیا نیاز به آدم عاقل دارید، نیاز به سیاستمدار داری باید عاقل باشه، نیاز به مدیر داری باید عاقل باشه،
به یک پزشک متخصصی که عاقل باشه،
عاقل باشه، نیاز به برنامه‌ریزی در هر زمینه‌ای داری، که برنامه‌ریزی در هر زمینه‌ای نیاز به آینده‌نگری داره دیگه. بذارید یه روایت دیگه‌ای براتون بخونم. میفرماید ان نظر فی العواقب تعریف عقل اینه، یا در یک روایت دیگر میفرماید اعقل الناس انظرهم فی العواقب، هر کی در دوراندیشی سرامدتر عقلش بیشتره. وقت اثر این بحث معاد در قرآن چیه؟ افزایش عقل. هر کی میخواد افزایش عقل پیدا کنه قرآن زیاد بخونه، چون هیچ کتابی مثل قرآن ما رو نمیبره تو معاد، نمیبره تو بهشت و جهنم. موضوعات مهمی رو در مورد آخرت مطرح میکنه، ما توجهمون جلب بشه، چند لحظه بهش بیندیشیم، و معاد به ظاهر خیلی دوره برای ما و این ما رو عاقل بار میاره. حالا مهمترین اثر اعتقاد به معاد چیه؟ نه رفتار کنترل شده،
بله،
عقل انسانی که افزایش پیدا میکنه.
حالا هر کی دیندارتر عاقل‌تر، یعنی دین به معنای واقعی کلمه و عقل به معنای واقعی کلمه و این تعبیری که این جلسات داریم راجع بهش صحبت میکنیم، اونایی که به معرفت الله نمیرسند ولی عقلشون رو درست پرورش دادن، یعنی توی همین اسلوب و تو همین چارچوب حرکت کردن،
اونا تصادفاً به معرفت الله نرسیدن، با کوچکترین حادثه‌ای به معرفت الله میرسن. اگر فرمایش شما درست باشه کسی عقل خودش رو درست پرورش داده،
باید برسه،
باید برسه. ببینید روانشناس ها یه حرفی رو میزنن، میگن نوجوان ها تو 14 سالگی حدودن به یه سوال فلسفی میرسن. من قید عرفانی رو هم بهش اضافه میکنم به طور طبیعی، اینو که ما نگفتیم، که روانشناس ها میگن. بعد همه نوجوان ها هم میتونن تجربه کنن اگر زیادی سرگرم بازی و گره های روحی نشده باشن. یه نوجوان معمولی میگه من چرا آفریده شدم؟ این سوال سوال طبیعیه، دست شما نیست به این فکر نکنی.
بله،
وقتی که به این فکر کردی قطعا به نتیجه این میرسی که اسمشو الان شما گذاشتید معرفت الله، قطعا به معنویت و باطن کائنات و فلسفه وجودی هستی میرسی.
چه اتفاقی میفته این وسط که نمیرسیم؟
درگیری انسان به علاقه های نابجا. ببینید میفرماید انما العقل التجنب من الاثم، پرهیز کردن از گناه، این میشه عقل. حالا گناه یعنی چی؟ گناه یعنی کاری که به من ضرر میزنه، چیز دیگه. این گناه چیه مگه؟
و من کیم؟
گناه یه کاریه که به من ضرر میزنه به اضافه کاری که به نفع منه، ولی به خاطر این نفع کوچیک یه نفع بزرگتر رو کنار گذاشتی. میشه میگه آقا فلان کار لذت داره. بله خب لذت داره، بر منکرش لعنت، مگه لذت نداشت نباید داشته باشه؟ خب ولی لذت برتری رو تو از دست دادی. نه اینکه مثلا شهوات لذت معنویات رو از تو میگیرن، نه، هرزگی در شهوات لذت پایدار شهوات رو در تو از بین میبرن، لذت عمیق شهوات رو در تو از بین میبرن.
همینجا
چند روز دیگه لذت عاطفه رو در تو از بین میبره، دیگه به کسی نمیتونی عشق ببرزی. اگر خانوم ها میدونستن که، چون خدا در رابطه بین زن و مرد مدیریت رو به خانوما داده. چرا مدیریت رو به خانوما داده؟ چون خانوما قدرت بیشتری دارن. حجاب یعنی شما کنترل کن این رابطه رو، شما میتونی، مرد ناتوانتر از توست. خود فلسفه حجاب یعنی زن قدرت بیشتری داره در مدیریت روابط بین زن و مرد. و اگر خانوم ها می دونستن اگر این مدیریت به خوبی انجام نگیره چی از بین میره توی زندگی؟ عاطفه،
محبت، عشق.
اگر همینو می دونستن و اینو قشنگ جا می انداختن براشون، می گفتن خب حجاب یه رفتار عقلانیه
و این ضررش به خود من برمیگرده.
حتی اگر شما به معاد معتقد نباشین، حتی اگر شما به خدا معتقد نباشین، و اینها با علوم تجربی امروز قابل اثباته ها، اونتا ایراد اینه که حوزه فعالیت های تجربی نمی کنه.
بله
درسته، تجربی که خدا دستور داده، گفته خب شما برید آثار گناه کردن رو در انسان‌ها ببینید. مثلا درباره همین حجاب می‌فرماید طهارت قلب بیشتری برای شما خواهد آورد. نمیشه اینو تجربه کرد؟ چرا میشه تجربه کرد؟ با تجربه خیلی قابل اثباته. چه صدماتی افراد می‌خورن در اثر عدم مدیریت صحیح روابط زن و مرد. خب چی عقل انسان رو کم میکنه؟ شما سوالتون این بود دیگه، چی عقل انسان رو صدمه میزنه؟ هر نوع ناملایماتی در رفتار که موجب به هم ریختن قلب انسان، گرایش های انسان بشه، صدمه میزنه به عقل انسان. چون عقل یک امر نظری و فکری محض نیست. به همین دلیل آقای بوعلی سینا میگه وقتی من یه مسئله غامض علمی دارم میرم نماز میخونم دو رکعت، میام حلش میکنم. نه آقای بوعلی سینا، یکی از اندیشمندانی که اخیراً جایزه برجسته شیمی جهانی رو بردن، تو کتاب خودشون نوشتن که بعضی از مشکلات علمی خودم رو میرم حرم امام رضا. چه ربطی بین سلامت قلب هست و حالا اصلا از این حرفا بگذریم، اینا مال نمونه های نادره. اخیراً در مورد هوش هیجانی صحبت هایی میشه، میگن آقا اون چیزی که موجب رشد انسان هست از نظر علمی،
بله،
خلاقیت علمی و موفقیت در زندگی، بهره برداری از این دانش، آیکیو نیست، هوش شناختی نیست، هوش هیجانیه. بعد آخرش هم برای هوش هیجانی رسیدن به چی؟ تو بتونی تمایلات خودتو کنترل کنی. بعد من نمیخوام بحثای روانشناسی واقعا بکنم، شما برید سرچ کنید تو اینترنت شعار شیرنی را دیرتر بخور. بعضی از مدارس رو پیرهن بچه‌ها نوشتن، توی جاهای دیگه شیرنی را دیرتر بخور. یعنی چی؟ یه آزمایشی یه کسی کرده، سه تا شیرنی گذاشته جلو سه تا دانش آموز، گفته اگه دیرترین رو بخورید من به شما جایزه میدم.
خب
بعد 15 سال اینها رو یه رصد کرده، دیده اون روز هر کسی شیرنی رو دیرتر خورد آدم موفق شده، اگرچه هوش شناختی کمتری داشته. و اگر کسی هوش حافظه شناختی بالایی داشته شیرنی رو زود خورده آدم موفقی نشده.
یعنی به خاطر اون خیشتنداری؟
خیشتنداری. الان خیشتنداری یه شعار دینی نیست، یه شعاریه که روانشناس هم بهش رسیدن. روانشناس هایی که آثار زود هنگام رو بررسی میکنن، آثار نچندان عمیق رو بررسی میکنن. نوعا
پرهیز،
پرهیز ممکنه بگیم، مبارزه با هوای نفس بگیم،
تقوا ممکنه بگیم،
که در مورد تقوا حالا مفهوم بعدی است که باید صحبت بکنیم. من هم پرهیز میکنم که در مورد پرهیز من تقوا صحبت نکنیم. ببینید رشد عقل با چیه؟ با رفتار انسان، با سبک زندگی انسان. چرا؟ چون سبک زندگی انسان گرایش های انسان رو تحت تاثیر قرار میده، آدمو میندازه توی موضع رفتار دفاعی، تو موضع لجبازی با دیگران. و وقتی این اتفاق افتاد عقل از بین میره. یک خرد آزاد، ما نمیخوایم عقل اسلامی بشه ها، این حواسمون باشه، ما میخوایم عقل آزاد باشه،
رها باشه،
رها از اینکه تحت فشار هر فشار نامطلوب غیر طبیعی،
عقل سالم باشه،
سالم باشه. اونجایی که میفرماید الا من اتى الله بقلب سلیم، کسی که با بیاد پیش خدا روز قیامت فقط اونا رو من تحویل میگیرم که سالم آمده باشن، خیلی حرف قشنگیه. یعنی تو فقط کافیه قلبتو سالم نگه داری، نمیخواد چیزی بشه اضافه کنی.
دو سه دقیقه وقت داریم، حالا با توجه به اینکه از این بحثم ظاهرا قرار عبور بکنیم و یک اشارات مختصری حاج پناهیان داشتن و انشاءالله در ایام ماه محرم بحث جدیدی رو آغاز خواهیم کرد، در مورد آفت عقل شما اشاره کردید، یکی از راه‌های پرورشش هم الان بگید به ما تو این دو سه دقیقه باقی مونده تا قرآن.
بحث بود پیش معاویه که عقل چیه، فرمود که امام حسین علیه السلام، حالا فرمودید محرم تصادفاً این کلام
خوبه.
کلام ابا عبدالله الحسین، فرمود لا یکمل العقل الا باتباع الحق، کامل نمی شود عقل مگر با تبعیت از حق. معاویه برگشت گفت چی؟ همه تون یه چیز میگید.
الله
ما فی صدورکم الا شیء واحد، در سینه های شما همه یک حقیقت هست. هر جوری میخواییم ازتون سوال کنیم یه حرفی میزنید که اون حرف حقیقتش یکیه،
اتباع حق.
اتباع حق اونجا به افزایش عقل میشه، مخصوصا اگر این اتباع حق در لحظه های سخت باشه. بذارید یک روایت دیگه از امیر
بخونید. بله بفرمایید.
من سخط نفسه عن مواهب دنیا فقد استکمل العقل. هر کسی در چالش مواهب دنیا خودداری کنه، از مواهب بی خود دنیا، نه محروم نباید انسان بکنه خودش رو از همه مواهب، اما به نفس خودش سخت بگیره. درسته؟ من سخط نفسه عن مواهب دنیا، این آدم عقلش کامل میشه، هرزگی کردن. مثلا ممکنه یه کافی شاپ هایی توی محیط های نمیدونم چی بگم، محیط های آزاد، محیط های غیر دانشگاهی باشه که توش خیلی تنقلات و اینها باشه، بعد شما میرید میبینید تو دانشگاه ها این خبرها نیست. آقا چرا؟ اینجا هم بذارید بفروشن دیگه، شکم بارگی چه اشکال داره، اینا که حلال خداست. میگه اینا فرهنگشون اینه، میخوان عقل خودشون رو رشد بدن، یک کمی ریاضت به نفس خودشون میدن، هر چیزی رو دیگه نمیخورن، هر چیزی رو دیگه نمیپوشن،
هر چیزی رو نمیبینن، هر چیزی رو نمیشنون،
هر چیزی رو نمیبینن، هر چیزی رو نمیشنون. بگو من تکرار کنم این کلمات رو، و چقدر اینا کلمات عمیقی هستن. برای چی؟ برای اینکه میخوان عقل خودشون رو پرورش بدن. عقل پرورش پیدا کرد، فایدهش به عقل تجربی میرسه، فایدهش به عقل نظری میرسه، فایدهش به عقلی که میگیم عقل عملی در زندگی میرسه، تصمیم هایی که افراد میگیرن. و چقدر زیبا میشه این زندگی، زندگی زیبا میشه با عقل. یه نکته آخر بگم.
بله بفرمایید.
توی صحبت هامون گفتیم، ولی یه بار دیگه اشاره کنم، مردم عشق روی مقوله لطیفی میدونن، عقل روی مقدار سرد و زمخت
تر میبینیم.
من در مورد عشق حالا هیچ چی نمیگم، ولی عقل از عشق لطیف تره. گفت مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
زبامی که برخواست مشکل نشینه.
مرغ وحشی دلم را، منظورش اینجا عقل نیست، شاید منظورش عقل بوده. عقل اینجوریه، یه بار بهش بی‌اعتنایی کنی دفعه بعد راهنماییت نمی‌کنه. در همین روایت که وقت نشد فرمود از عقلتون تمنا کنید، کار بکشید، هدایتتون میکنه. باش راست بگید، حرفشو گوش کنید، ببینید چیا بهتون میگه،
چقدر جون میگیره، چقدر ذوق میکنه. خیلی خوب، نکته هاتون رو میشنویم، پیاماتون رو برای ما ارسال بکنید عزیزانم. 20303 شماره پیامک ماست. ممنون و متشکرم از حاجای پناهیان. انشالله عقلمون باربر بشه و انشالله به کمال پختگی برسه و انشالله ما رو به سمت خدای متعال و دین به معنای واقعی رهنمون بشه. شما دعوتید به مشارکت در قربانی ماه محرم الحرام به عشق سید و شهدا. از همین امروز صدقات، هدایا و نذوراتتون رو دوستان ما دریافت خواهند کرد. عدد 14 رو به 20303 که ارسال بکنید نحوه مشارکت برای شما پیامک میشه. کانال ما در سروش، ایتا و بلم هست و سایت ما که انشالله در روزهای آینده انشالله یادآوری میکنم. و اما کتابی که میخوام معرفی بکنم امروز خدمت عزیزانم، شنبه فرصت نشد، عاشورا چگونه و چرا، از مجموعه فرمایشات و تألیفات حضرت آیت الله جاودان که انشالله خداوند حفظشون بکنه و سایهشون بالا سر هممون باشه. عزیزانی که اهل مطالعه هستن، اهل تحقیق و تتبع هستن، توصیه میکنم این کتاب جذاب رو از دست ندن و انشالله مطالعه بکنن. هم به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، هم به کانال ما، و اگر موفق نشدید 20303. بعد از تلاوت آیات همچنان با شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم خیلی فرصت نداریم، یک دو دقیقه خاطره ای از حاجای جاودان، حاجای پناهیان دارم بشنویم و انشالله حسن ختاممون باشه و خداحافظی بکنیم.
بله، بنده حاجای جاودان رو خب شاید بیش از 40 سال هست میشناسم و خدمتشون میرسیدم. ایشون خب نوه شیخ مرتضی زاهد، عارف بزرگوار هستن که خب فوق‌العادگی داشتن اون بزرگوار. ایشون هم خیلی واقعا برای ما عزیزن. من جوون بودم خدمت ایشون رسیدم، یک دلیلی رو پیدا کرده بودم برای اینکه ظهور نزدیکه تو روایات، به ایشون عرض کردم، ایشون گفت خب بله ممکنه واقعا باشه، باید آماده بشیم، مثلا همین جمعه ممکنه باشه. گفتم خب بله. گفتن خب حالا قبل از جمعه اسرائیل ممکنه امشب جان ما رو بگیره، اون نمیخوای آماده باشیم. خیلی برخوردای عقلانی. حالا نمونه های زیادی هست، یعنی کسی با ایشون نشست و برخاست بکنه عقلش پرورش پیدا میکنه.
چه خوب، انشالله خداوند حفظشون بکنه، سایه‌شون بالا سر هممون باشه انشالله، و دعای خیرشون شامل حال ما. آقا خیلی ازتون ممنونم، باید خداحافظی بکنیم، دعا کنید و انشالله مرخص بشید.
خدای به حق آقامون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا که پس از ظهور دست به سر مؤمنین میکشن و عقلشون رو افزایش میدن، قبل از ظهور این عنایت حضرت رو شامل حال ما بگردن.
الهی آمین انشاءالله. کم کم صدای پای محرم رو داریم میشنویم، این خبر را برسانیم به کنعانی ها، بوی پیراهن خونین کسی میآید. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.